بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل بحث ما راجع به اثبات رابطه دین با سیاست بود. در اون جلسه اشاره ای کردیم که برای تبیین رابطه دین با سیاست ابتدا ناگزیریم هدف غیبت به سراغ فقیهان جامع شرایط بریم و خدا فقیهان را نصب کرده باشد، به خاطر اینکه غرض شارع مقدس این بوده است که قانون اسلام جاری شود، احکام شریعت در جامعه تحقق پیدا بکند. چون غرض و هدف شارع مقدس این چنین بوده، این هدف تحقق پیدا نمی کرده مگر اینکه پیغمبری نصب بشه، مگر اینکه امامی نصب بشه. و در عصر یکی از دلایل روشن و تردید ناپذیر مسئله رابطه دین با سیاست بود و به اون اشاره کردید. ما در همون بحث گذشته آیات متعددی از قرآن کریم رو که به مسائل اجتماعی و سیاسی پرداخته رو مورد توجه قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که قرآن کریم به روشنی تمام مباحث سیاسی و اجتماعی رو از اموری که غیر قابل انفکاک از دین هستند قلمداد کرده و در این موارد هرگاه سخن گفته از طرف خداست، یا امام معصوم، خدا یا امام معصوم فقها را بعد در عصر غیبت نسب کرده باشند. یک راهش این باشه که نه، نسب از طرف خدا صورت نگرفته، اما فقیه از طرف مردم انتخاب شده، یعنی خدا نسب نکنه، فقیه بیاید، مردم بیایند فقیه جامع شرایط رو انتخاب بکنن، یعنی رهبر فقیه باشه، ولایت و در مقام این برآمده اند که خدشه ای در این رابطه ایجاد بکنن. به لحاظ اهمیت این مسئله ناگزیریم به پاره ای از دلایلی که از سوی چنین افرادی اقامه شده بپردازیم و در یک بررسی و نقدی که نسبت به این نظرات خواهیم داشت میزان صحت یا سقم این نظرات ابراز شده رو مورد ارزیابی خودمون قرار بدیم. خب، گاهی از اوقات ما با تعابیری برخورد می کنیم از ناحیه کسانی که طرفداران جدایی دین از سیاستند و اصطلاحاً اونها رو سکولاریست می نامند و این افراد هم در میان متفکران شیعه و هم در میان متفکران اهل سنت پیدا میشن. کسانی که چنین دایه‌ای دارند در میان متفکران اهل سنت، شاید اولین کسی که به صورت گسترده و به ظاهر مستدل بحث جدایی دین از سیاست رو مطرح کرده، دکتر علی عبدالرازق بود که در کتاب خودش به نام الاسلام و اصول الحکم بحث‌هایی رو ارائه کرد و دلایلی رو ابراز نمود که برخی از اون دلایل رو در همین جلسه ما مورد توجه قرار میدیم و بررسی میکنیم. در میان متفکران شیعی هم در گذشته و حال بودند و هستند کسانی که گرایشی به تفکیک دین از سیاست دارند. شما برخورد میکنید به تعابیری از این قبیل که بیان میکنند سیاست مدن به طور کلی از مدار تکالیف احکام الهی خارج است. منظور این سخن این هست که اساساً کشورداری، سیاست مدن یعنی کشورداری، تمشیت و اداره امور شهرها و سامان بخشی به مجموعه کشور از حوزه و قلمرو تکالیف الهی خارج هست. یعنی خداوند که تکالیفی رو وضع کرده، احکامی رو بیان کرده، پیغمبرش رو مأمور به انجام احکام الهی نموده، در این احکام الهی، در این تکالیفی که از ناحیه خداوند صادر شده، تکلیفی نسبت به سیاست، نسبت به امور کشور و اونچه که مربوط به سیاست مداری و کشورداری میشه، خدا چنین تکلیفی رو بر دوش پیغمبرش ننهاده و از این حوزه و قلمرو به کلی امور سیاسی خارج هستند. پیغمبران فقط در مقام تعلیم مردم موظف بودند برایند و استناد کردند که در قرآن کریم اساساً هیچ وظیفه حکومتی به عنوان وظیفه ای از وظایف نبوت برای پیغمبران شمرده نشده. استدلال میکنن، استناد میکنن به آیات قرآن. اینا میگن ما از خودمون حرف نمیزنیم، ما برای این ادعای خودمون دلیل قرآنی داریم. میگیم چه دلایلی؟ یک سلسله آیاتی رو برای ما فهرست میکنن، میگن شما ببینید این آیه در چند جای قرآن ذکر شده. شبیه این آیه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر مبعوث به رسالت شده از ناحیه خداوند و خداوندی که چنین پیغمبری رو مبعوث کرده، وظایفی رو که در این آیه شمارش نموده برای پیغمبر، تلاوت آیات الهی است، تزکیه مردم هست و تعلیم کتاب و حکمت. پیغمبر نقش یک معلم رو ایفا میکنه. نقش معلم نقش اجرایی نیست، نقش سیاسی نیست. پیغمبر آمده وارستگی را و حکمت را و دانش را به مردم منتقل بکنه. کجای این وظیفه ای که در این آیه شمرده شده رنگ سیاسی و حکومتی داره؟ میگیم خب این یک آیه، دیگه چه آیه است؟ انما علیک البلاغ و علینا الحساب. خدا خطاب به پیغمبرش میکنه، پیغمبر فقط و فقط، انما کلمه ایست که دلالت بر حصر میکنه، تنها و تنها وظیفه تو ابلاغ پیام الهی است. تو ابلاغ بکن، محاسبه مردم با ماست. پیغمبر به عنوان یک مبلغ در میان امت خودش ظاهر میشه و وظیفه او ابلاغ پیام الهی است، پیام آوره. دیگه چه آیه؟ فذکر، پیغمبر تذکر بده. انما انت مذکر، تنها و تنها تو تذکر دهنده ای، لست علیهم به مسیطر، تو سیطره و تسلطی بر مردم نداری که مسلط بشی بر مردم. وظیفه تو این است که در جامعه بشری به عنوان یک مبلغ از یک طرف و مذکر، پند دهنده، هشدار دهنده، تذکر دهنده. دیگه چای؟ و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. حصر در قالب نفی بنا شده اینجا، و بیان گردیده. تو را به رسالت نفرستادیم جز این که وظیفه ای داشته باشی در بشارت دهندگی و ترسانندگی. وظیفه تو این است به عنوان رسول ما مردم رو بشارت بدی نسبت به کارهای خوب و نیکی که انجام میدن و بترسانی نسبت به اعمال زشت و الزام و وادارندگی به زور نسبت به پیام خودت رو داشته باش. اینها نمونه هایی از آیه های قرآن کریم هست که مورد استناد طرفداران جدایی دین از سیاست قرار گرفته. شبیه این نمونه هایی که به اونها اشاره گردید در برخی از آیات قرآن کریم ما می توانیم سراغ بگیریم. و چون لحن بیان این آیات لحنی است که انحصار وظیفه پیغمبر را به ظاهر بیان می کنه در اون چه که شمارش شده، از مجموع آیات یک نتیجه گیری میشه و اون نتیجه گیری این است که پیغمبر وظایف شمارش شده برای او در قرآن کریم عبارت است از این که پیغمبر معلم است، پیغمبر مبلغ است، پیغمبر مذکر است، پیغمبر مبشر و منذر است، پیغمبر مسلط بر مردم نیست. شأن پیغمبر شأن تعلیمی، تزکیه‌ای و ابلاغی و رسانندگی پیام الهی است ولا غیر، هیچ وظیفه دیگری نداره. اونا بلافاصله جواب میدن که شما خلط مبحث نکنید، اون به این مسئله ربطی نداره، اون یک فضای دیگری داشته، اون فضای دیگر را هم ما برایش دلیل دیگری داریم. ما در دومین دلیلی که طرفداران جدایی دین از سیاست در کتاب به ترتیب کتاب مطرح کرده اند به این مسئله اشاره خواهیم کرد انشاءالله. اما ما با این آیات چه بکنیم؟ چه پاسخی داریم؟ پاسخ روشنه، به دلیل اینکه وقتی ما با آیات بینات الهی برخورد میکنیم، برداشت صحیحی از این آیات اگر بخوایم داشته باشیم، نیازمند این است که ما یک سلسله ملاحظاتی رو در برداشتی که از قرآن کریم میخوایم داشته باشیم در نظر بگیریم. اگر به یک آیه برخورد میکنیم، سیاق آیه یعنی آیات قبل، آیات بعد، فضایی که این آیه در اون فضا پیامی رو داره ابلاغ میکنه، اون فضا رو در نظر بگیریم. آیه رو بریده از قبل و بعد خودش تفسیر نکنیم. چنین برداشتی از آیه برداشت ناسوابی خواهد بود. شأن نزول آیه رو ببینیم و اساساً ببینیم این آیه ناظر به چه مسئله ایست و چه مسئله ای رو در مقام بیانش بوده. این یه مسئله است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته در برداشتی که از آیات، از این دسته از آیات صورت گرفته. مسئله دوم این است که ما آیات فراوانی را شمارش کردیم که وظایف حکومتی، ولایی، قضایی، سیاسی، اجتماعی، جهاد، مبارزه با تواقید، امر به معروف، نهی از منکر، این مجموعه بسیار گسترده از آیات رو که همه رنگ سیاسی و اجتماعی داره رو در قرآن بیان کردیم. اینا هم آیات قرآن بودن، اینا هم در همین قرآن ذکر شده بودن و با عنوان وظیفه برای پیغمبر و مؤمنین قلمداد شده بودن. همین قرآنی که بیان میکنه فذکر انما انت مذکر، همین قرآن داره بیان میکنه یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. فقط پیغمبر وظیفش ابلاغه، پیغمبر وظیفه جنگ داره، ستیز داره، مبارزه با طاغوت داره. همین آیه داره میگه لن یجعل الله علی الکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیه نفی سبیل که سلطه کافران بر مؤمنان رو نمیپذیره و نفی میکنه. آیات امر به معروف نهی از منکر آیه‌ای که قضاوت را منحصراً در صلاحیت پیغمبر اکرم قرار میده. چطور این آیات مورد غفلت قرار گرفتن؟ آیا اینها جز آیات قرآن نبوده که طرفداران جدایی دین از سیاست فقط در شمارش این دسته از آیات برآمده اند؟ بدین ترتیب از آنجا که در آیات دیگری از قرآن کریم وظایف حکومتی و سیاسی و اجتماعی به صراحت برای پیغمبر به عنوان یک وظیفه دینی شمارش شده است، در میابیم که حصری که در آیات مورد استناد یعنی انما علیک البلاغ، انما انت مذکر و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، در چنین آیاتی که ظاهرش دلالت بر حصر مطلق میکنه، این حصر حصر مطلق نیست، حصر نسبی است. اگر اون آیات وجود نداشت، کسانی که مدعی انحصار وظایف پیغمبر در همین موارد بودن راست میگفتن، اما چون اون آیات رو ما داریم در کنار این آیات، می‌بینیم این حصر حصر نسبی است. برخی از وظایف پیغمبر رو خداوند بیان می‌کنه. به لحاظ دیگر وقتی ما می‌خوایم بررسی بکنیم، وقتی دقت می‌کنیم در همین آیات، همین آیاتی که ذکر شده و مورد استناد قرار گرفته، می‌بینیم اساساً مفاد آیات، منظور آیات که ابلاغ و انحصار رو منحصر می‌کنه به عنوان وظیفه پیغمبر، این آیات در مقام بیان یک مسئله دیگری هستند. این آیات در مقام بیان این هستند که انسان‌ها وقتی مسئله ایمان یا عدم ایمانشون به خدا و پیغمبر و آخرت مطرح میشه، مردم آزادن و پیغمبر نمیتوانه مردم رو مجبور بکنه به پذیرش ایمان، چون لا اکراه فی الدین. اساسا دین یک امر قلبی است، الزام پذیر نیست، اجبار شدنی نیست. قرآن کریم از این حقیقت داره پرده بر می داره. قرآن تو این فضا داره سخن میگه. فضا فضاییست که پیغمبر تو میخوای مردم ایمان بیارن، تو حرص و ولع داری، شیفته این هستی که هر گونه میتوانی مؤمنان رو، مجموعه مؤمنان رو زیاد بکنی، کافران رو به ایمان گرایش بدی. خب بعضی از اینا ایمان نمیارن، تو پیام ما را ابلاغ بکن. فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسید، مسلط نیستی، مسلط نه، اساسا ناظر به مسائل سیاسی اجتماعی نیست که بگیم داره اونا را نفی میکنه، ناظر به مسئله اعتقادی است. در اعتقاد مردم نسبت به خدا، نسبت به روز جزا، تو مسلط بر مردم نیستی. در ایمان آوردنشون تو تکلیفت فقط ابلاغه. این آیات در این مقام نازل شده. دلیلش هم این است که گاهی از اوقات همین دست از آیات و شبیه این آیات رو وقتی در قرآن کریم ما مورد مداق قرار میدیم و توجه میکنیم، ببینیم اونجا به روشنی مسئله ایمان و عدم ایمان مطرح شده. یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم، در سوره مبارکه یونس، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، هر که هدایت یابد به نفع خودش هدایت یافته، و من ضل فانما يضل عليها، هر کس گمراه بشه به زیان خودش گمراه شده. و ما انا علیکم به وکیل، اونجا داره و ما انت علیهم به جبار یا لست علیهم به مسیطر، شبیه ما انت علیهم علیکم و ما انا علیکم به وکیل، من نگهبان شما نیستم. مسئله هدایت و ضلالت یک مسئله قلبی است و ارادی افراد. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، انذار بکنی پیغمبر اینها رو بترسانی یا نترسانی اینا ایمان نمیارن. اون آیه میگه وظیفه تو فقط چی است؟ انما انت منذر یا مذکر. اینجا میفرماید این که شما این فقط وظیفه انذار داری، این وظیفه در ارتباط با ایمان یا عدم ایمانه. دلیل دیگر در پاسخ به استدلال و استناد به این آیات، اگر رسالت پیغمبر منحصر در ابلاغ و انذار پیام الهی است، پس چرا ما پیغمبران بیشماری رو دیدیم مثل حضرت موسی در برابر فرعون به مبارزه پرداخت؟ چرا قیام قهرمان توحید حضرت ابراهیم رو در برابر نمرود میبینیم؟ اگر رسالت پیغمبران الهی از جمله پیامبر اسلام فقط پیام رسانی بود، چرا قرآن به عنوان یک سنت برای همه پیغمبران این تعبیر رو بیان کرده ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون؟ مسئله نصرت و پیروزی و لشکر الهی رو مطرح می کرده که این به عنوان یک سنت و تقدیر الهی رقم زده شده. اگر پیغمبران شأن حکومتی نداشتن، وظیفه سیاسی نداشتن، فقط و فقط انذار کننده بودن، فقط به عنوان یک مبلغ و معلم در جامعه ظاهر می شدن، چرا قرآن میگه که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر؟ چه بسیار پیغمبرانی که به کارزار با دشمنان خدا مشغول می شدن. قرآن کریم داستان کشتار مظلومانه پیغمبران رو ذکر می کنه. اینها به خوبی گواه بر این مطلبن که استناد به آیات یاد شده برای جدایی دین از سیاست هیچ پایگاهی نداره و به صورت جدی قابل خدشه و مناقشه است. اما دلیل دیگری که اقامه شده، دلیل دومی که از دلایلی است که قابل توجه هست این است که اساساً آمدن گفتن امامت با خلافت که حکومت داریست به لحاظ مفهومی اساساً در یک تقابل و تضادی قرار داره. ما وقتی قائل به امامتیم، امامت را یک مقام والای معنوی و الهی می دانیم که از طرف خداوند به اولیای الهی ارزانی داشته شده و امامت درست در نقطه مقابل خلافت که خلافت وابسته به انتخاب مردمه و خلیفه از طرف مردم انتخاب میشه، امامت یک مقام معنوی و نسب شده از جانب خداست. پس اساساً در معنای امامت نسب الهی، واگذاری مسئولیت از طرف خداوند، اونم مسئولیت معنوی، رهبری معنوی مردم در امامت لحاظ شده و امامت انتصابی است، نسبش از جانب خداست. انتخابی نیست که مردم امام خودشون انتخاب بکنن. اما خلافت معناش یعنی رهبری سیاسی، در حالی که امامت یعنی رهبری معنوی. امامت نسب الهی داره، خلافت که رهبری سیاسی است یک پدیده صرفاً دنیایی است و این پدیده صرفاً دنیایی واقعیتی جز انتخاب مردم نداره. اون سؤالی که اشاره کردم که گفتم اگر کسی این حرف رو بزنه یا این آیات قرآن رو بیان بکنه که وظیفه پیغمبر معلم و مبلغ و مذکر و مبشر و منذر هست، چه پاسخی میدید؟ در کنار این مسئلهی که آمدن گفتن اصلا امامت یک فضایی داره، خلافت یک فضایی دیگه داره، اینا هیچ ربطی به هم ندارن، اون نسب الهی است، این انتخاب مردمه. امامت معناش رهبری معنوی است، خلافت رهبری سیاسی و اجتماعی است. اینا اصلا قلمرو و مرزهاشون دو تا قلمروی کاملا جدا و منفک از هم هست. اگر شما سوال بکنید از این افراد، بگید شما که چنین حرفی میزنید، پس چرا پیغمبر اکرم که امام مسلمان ها و مؤمنین هست، اگر فقط وظیفه او به عنوان امامت مردم رهبری معنوی بود، چرا در مدینه تشکیل حکومت داد؟ تشکیل حکومت داد یا نداد؟ طرفداران جدایی دین از سیاست میگن بله تشکیل حکومت داد، این که قابل انکار نیست. خب شما میگید بحثی نداریم، اگر پیغمبر تشکیل حکومت داد معلوم میشه دین از سیاست جدا نیست، معلوم میشه که پس امامت و نبوت که پیغمبر دارد فقط رهبری سیاسی معنوی نیست. اونها میگن نه شما اشتباه نکنید، بله پیغمبر در مدینه تشکیل حکومت داد، اما حکومتی که پیغمبر در مدینه تشکیل داد به عنوان شأنی از شؤون رسالت و نبوت او مطرح نبود. اینجور نبود که خدا او را مأمور کرده باشه که پیغمبر بیاید و حکومت تشکیل بده، به سیاست بپردازه. نه، خدا چنین وظیفه‌ای برای او قرار داده بود. خود مردم وقتی نیاز به یک حاکمی پیدا کردن، نیاز داشتن برای اداره امور سیاسیشون یک حاکمی رو برگزینن، مردم آمدن گشتن دیدن چه کسی بهتر از این پیغمبر؟ عالم هست، عاقل هست، خردمنده. مردم آمدن این حکومت رو به پیغمبر دادن. پیغمبر حکومتش از ناحیه مردم بود، خلافت ظاهریش از ناحیه مردم بود، نبوت و امامت و رهبری معنوی خودش از ناحیه خداوند بود. پس شما باید جدا بکنید، بین شأن و شؤونی که پیغمبر داره جدا بکنید. این یه بیانی است که خیلی دقت لازم داره، توجه داره که اینا چی میخوان بگن، چون اینا نمیگن که پیغمبر حکومت تشکیل نداد. چه جوابی باید داد؟ بذارید یه مقداری روشن‌تر با یه مثال دیگری من مسئله رو تبیین بکنم. ببینید مثلا شما خانمی رو در نظر میگیرید، خانمی که در یک مؤسسه آموزشی پژوهشی داره تحصیل میکنه، یک دانش پژوه، یک دانشجو، چه وظیفه‌ای داره؟ چه نقشی در این مقام باید ایفا بکنه؟ مسئولان آموزشی چه انتظاری از او دارن؟ شما اگر میگید وظیفه یک محصل، یک دانش پژوه این است که درس های خودش رو خوب بخونه، وظیفه یک محصل این است که حضور منضبط و فعالی در کلاس ها داشته باشه. تکالیفی که متوجه اوست اون تکالیف رو خوب انجام بده. در امتحانات به صورت جدی و فعال شرکت بکنه. میگید اینا وظیفه. خب حالا شما یک دانشجو رو، یک دانشپژوه رو میبینید این کارا رو انجام میده، خطاط خیلی خوبی هم هست، شناگر خیلی خوبی هم هست، نقاش خیلی خوبی هم هست، آیا چون یک محصل به عنوان یک محصل ظاهر شده الان نقش های دیگری رو هم بر عهده گرفته، شناگر خوبی هم هست، میتوانید بگید که شأن شناگری یکی از شؤون تحصیلات فرده؟ همچه حرفی نمیتونید بزنید. اینا رو از زبان طرفداران جدای دین از سیاست داریم بیان میکنیم، برای اینکه خوب مطلب و اشکالی که اونها میگیرن واضح معلوم بشه چی میخوان بگن. اونا تقریبا یه همچین چیزی رو در مورد پیغمبر دارن میگن. میگن پیغمبر شؤون متعددی رو، نقش‌های متعددی رو ایفا کرده. یک سلسله از نقش‌ها و شأن‌هایی که پیغمبر برای خودش داشته شأن‌هایی بوده که از ناحیه خداوند به عنوان شأن پیغمبری به او داده شده که اصلا وظیفه پیغمبری تو اینه 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 اینه. یه سلسله کارهایی رو چه بسا پیغمبر انجام داده باشه، نقش‌ها و شأن‌هایی رو پیغمبر برای خودش کسب کرده باشه، اما به عنوان نقشی که خدا برای او در نظر گرفته نبوده، دیگران آمدن به او چنین نقشی رو دادند، چنین مسئولیتی رو، وظیفه‌ای رو از او خواستار شدن. پس شما اشتباه نکنید اگر دیدید پیغمبر یک سلسله شؤونی داره، یک کارهای انجام داده از جمله حکومت داری و سیاست مداری، به مجرد این که دیدید در زندگی پیغمبر، در تاریخ پیغمبر حکومت داری وجود داشته، بیایید خوشحال بشید بگید خب پس معلوم میشه که دین از سیاست جدا نیست، چون پیغمبر ما کار سیاسی میکرده. میگن بنده خدا پیغمبر کار سیاسی میکرده، کار سیاسیش وظیفه الهی نبوده، خدا برای او قرار نداده. این تمام حرفی است که با توضیح زیادی هم که به گمانم در این زمینه دادم، کاملا مطلبی که اونها میخواستن بیان بکنن روشن و آفتابی باید شده باشه. اما چه پاسخی میتوان در استدلال به این بیان داد؟ بالاخره سخن چی بود؟ سخن این بود که اساساً امامت با خلافت قابل جمع نیست. امامت یک مقام والای معنوی است، خلافت یک مقام پایین دنیایی و زمینی است. امامت آسمانی است، این زمینی است. امامت معنوی است، این یک مقام مادی است. امامت نسب از طرف خدا رو لازم داره، خلافت انتخاب از طرف مردم رو لازم داره. بنابراین این دو عنصر، این دو مقام و منصب اساساً با هم قابل جمع نیستن، در دو وادی کاملاً بیگانه از یک دیگر به سر میبرن. جواب: این استدلال در تعارض و تضاد با آیاتی از قرآن کریم هست که در زمینه ولایت و رهبری، مبارزه با تواقیت، جهاد و ستیز در راه خداوند به اونها اشاره کردیم. اگر امامت یک مقام صرفاً معنوی است و الهی است، اساساً پیامبران و امامان و اولیای الهی وظیفه‌ای که رنگ دنیایی به خودش بگیره نداشته اند، پس چرا آیات قرآن کریم از این مسئله سخن گفته؟ سوال: اگر شما میگویید خلافت واقعیتی جز انتخاب مردم نداره، بلا فاصله ما سؤالی رو اینجا مطرح می کنیم و از شما پاسخش رو می طلبیم. سؤال این است: اگر شما می گویید خلافت یعنی حکومت دنیایی، رهبری سیاسی که این یک پدیده دنیایی است و این فقط گره خورده با انتخابی که مردم دارن، سوال ما این است که حقانیت این انتخاب از کجا نشأت میگیره؟ آیا منشأ حقانی بودن و حقانیت داشتن خلافت هم همون انتخاب مردمه؟ اگر چنین انتخابی فقط به دست مردمه، واقعیتی جز انتخاب مردم نداره، حق مردم هست، مردم خودشون هر کسی رو خواستن انتخاب بکنن، خب به اعتقاد شیعه خلافت خلفایی که بعد از پیامبر گرامی اسلام در مصدر امر قرار گرفتن و به خلافت رسیدن نباید قاصبانه باشه، چون بالاخره نوعی از انتخاب مردم رو داشتن. اگر در وهله اول هم بیعتی نبود، در مراحل بعد به هر حال بیعت و حضور مردم به یک شکلی وجود داشت. مردم خودشون خواستن، مردم نخواستن علی ابن ابی طالب رو انتخاب بکنن، یک واقعیتی است، گرچه واقعیت تلخی است اما واقعیت. اما اگر ما میگوییم خلافت و حکومت اساساً واقعیتش با همین مسئله است و لاغه با مسئله انتخاب مردم، این واقعیت یک امر حقی هست یا نیست؟ اگر بگویید چه بسا در یک مواردی حق نباشه، خب ما میگیم ما سخنمون در حکومت هایی است که باید حکومت حق باشه، ما هر نوع خلافتی رو بحث نمی کنیم. ما دنبال خلافتی میگردیم که خلافت حقانی باشه، حکومت حقانی باشه. اگر بگویید نه، حق انتخابه، چون این دست مردمه، خداوند اختیارش رو دست مردم گذاشته، رهبری معنوی رو به امامان داده، رهبری سیاسی رو اختیارش رو دست مردم گذاشته، هر کسی خواستن رهبر سیاسی خودشون رو و حاکم و سلطان و پادشاه و امیر و خلیفه و با هر عنوانی خواستن انتخاب بکنن، دست خودشونه، اختیار خودشونه، خب به هر کی خواستن میدن دیگه. مسئله غصب خلافت معنا نداره که ما بیایم بگیم خلفا غصب کردن خلافت را، دیگه اعتراضی نباید امیرالمؤمنین بکنه. علی ابن ابی طالب در خطبه سوم نهج البلاغه که خطبه ای معروف به شقشقیه، اونجا به صراحت داره داد میزنه از غصب خلافت، گرفتن قدرت توسط خلیفه اول رو به منزله غصب حق مسلم خودش قلم داد میکنه. باید بگیم علی ابن ابی طالب نعوذ بالله اشتباه فرموده، حق اعتراض نداشته، چون خلافت واقعیت جز انتخاب مردم نداره، مردم هم خواستن هر کسی رو دلشون خواست انتخاب میکنه. مثل یه مبلغ پولی میمونه، مثلا شما 1000 تومان دارید، مال شماست، این 1000 تومان رو میخواد به این بدید به اون ندید، کسی حق اعتراض داره؟ بیجا میکنه اگر کسی اعتراض بکنه، مال شماست، حق شماست، به این فرد میدید به اون نمیدید، اصلا دلیل هم نمیخواد داشته باشه. پس اینی که شما میاید میگید که زمامداری سیاسی رسول اکرم در مدینه نه جزء مأموریت های پیامبری پیغمبر بوده، نه از نهادهای امامت علی علیه السلام به شمار می آمده، این با واقعیتی که امیرالمؤمنین در خطبه شقشقیه بیان می کنه در تضاده. با واقعیت تاریخی هم در تضاده، چون تاریخ صدر اسلام نشون میده که تشکیل حکومت اصلا به ابتکار شخص پیغمبر بود، از طرف مردم داده نشد به پیغمبر. مردم اگر بعدن بیعتهایی با پیغمبر داشتن، نقش اونها پذیرش ولایت و رهبری بود، نه ایجاد خلافت و نسب حکومت برای پیغمبر. در هیچ جا از پیغمبر دیده نشده که پیغمبر حکومت خودش رو منسوب به مردم بکنه، منتسب به مردم بدونه. پیغمبر ولایت رو از جانب خدا اعمال میکرده. پیغمبر در قدیر خم امیرالمؤمنین رو جانشین خودش قرار داده به عنوان خلیفه مسلمین. این هم یه مسئله است که با این واقعیت در تضاد. مسئله دیگری که به اختصار بهش اشاره می کنم در این فرصتی که باقی مونده، مسئله مهمه بیان این مسئله است که گفتن اساساً بین امور وحیانی و امور سیاسی تفاوت ماهوی وجود داره. گفتن حکومت و اداره مملکت یک سلسله امور بیان، یک سلسله امور روزمره مردم هست، عمل کردی است که حاکمان به طور روزمره نظام اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی امور مردم رو سامان میدن و اینها گونه گونه متغیر روزمره هست، دائما در حال تحول و تغییره، در حالی که امور وحیانی امور ثابتن، امور لایتغیرن، امور سیاسی روزمرگی دارن. دائما شما در یک وضعیت برای حکومت امروز بعد این تصمیم رو بگیرید، فردا یک تصمیم دیگری بگیرید. امروز یک موضعی در سیاست خارجی داشته باشید، فردا داری موضع دیگری قرار بگیرید. دائما هر روز با توجه به مصالح و منافع و مزار جامعه، سیاستمداران دائما در حال تصمیم گیری های پی در پی و متعدد و گونه گون هستند. امور سیاسی خاصیت اینجوری داره، طبعا اینجوریست، متحول و متغیره، پایدار و ثابت و با دوام نیست، در حالی که امور وحیانی، امور دینی، اینا اموری هستن که اصلا نوسان پذیر نیستن، اینا ثابتن، لایتغیرن، دائمین. همه اموری که درباره تدبیر منزل، سیاست مدن و کشورداری وجود دارن، اینا رخدادهای فرعی و جزئی هستن و شأن پیغمبران بالاتر از این است که در این اموری که دائما در حال نوسان و دگرگونی هستن دخالت بکنن. دخالت در این امور رو باید به سیاستمداران واگذارن. پس اموری که پیغمبران متکفلن امور ثابته، پیغمبران پیامهاشون پیامهای ثابته، در حالی که سیاستمداران موضع‌گیری‌هاشون موضع‌گیری‌های چی هست؟ متفاوت و متغیره. یه تعبیری در کتاب شده که از بیان طرفداران جدایی دین از سیاست، اینا گفتن شاخه‌های امور سیاسی از شاخه‌های عقل عملی است. مواردی که در کتاب ستاره دار هست بیان این مسئله رو داره که این اصطلاح در پایان کتاب در بخش اصطلاح نامه توضیح داده شده. شما توضیح عقل عملی رو اونجا میبینید. عقل عملی در اون مواردی است که مرتبط با بایدها و نبایدهایی است که عقل ادراک میکنه. لذا در عقل عملی شما دگرگونی رو دارید، تصمیم گیری های متفاوتی رو چه بسا بگیرید. اما در عقل نظری چون هیچ ربطی به عمل انسان نداره، درک یک سلسله مفاهیم صرفاً ذهنی است. اونجا عقل اگر چیزی رو درک کرد به صورت ثابت و لایتغیر، اما عقل عملی چون ناظر به عمل و رفتار بیرونی انسان هست، ادراک‌هایی که از نوع عقل عملی است به لحاظ ارتباطش با جهان بیرونی، این ادراک‌ها از ثبات و دوام برخوردار نیستن، اینا میتوانند متغیر باشن. امروز عقل عملی درک میکنه باید این کار رو کرد، فردا میگه مصلحت نیست، باید یک کار دیگری رو کرد. عقل حکم میکنه، اما عقل نظری حکمش حکم ثابته، از هست ها و نیست ها سخن میگه. توضیحش رو در بخش کتاب ملاحظه میکنید، در اصطلاح نامه کتاب. به هر حال این مسئله مطرح شده، پاسخهایی که کتاب داده شده پاسخهای خیلی گویایی است. نقد شده این استدلال که تقابل بین امور وحیانی و امور سیاسی از این جهت که امور وحیانی ثابت دائمی و لایتغیرن کلین، امور سیاسی غیر ثابت متغیر جزئی و در حقیقت در حال نوسان هستند و دو امری که چنین ویژگی هایی دارن اینا اصلا با هم جمع نمیشن. بنابراین سیاست از دیانت از وحی جداست. اگر اینجوری باشه، نقد شده آیاتی از قرآن کریم استناد شده به این آیات که خداوند در کنار حکمت که ناظر است به حکمت نظری و عقل نظری، ملک و حکومت را که جنبه سیاسی داره هر دو شأن را به پیغمبرانش داده. اینا قابل جمع بر اساس آیاتی که مورد استناد قرار گرفته. ضمناً امور سیاسی اگر امور متغیر و جزئی هستند و اونچه در حوزه و مدار و قلمرو حکمت و عقل عملی قرار میگیره ثابت و دائمی نمیتوانه باشه، این که اصلا ثبات و دوامی نداشته باشه، خود این حرف جای تردیده، به دلیلی که ما یک سلسله اموری داریم که رنگ سیاسی دارن، اما سیاست‌های کلان در هر نظام از نوعی ثبات و دوام برخوردارن. ضمناً اصول دین اگرچه کلیان، اگرچه ثابتن، غیر قابل تغییرن، اما همین اصول در عین حال قابل انطباق بر امور فرعی جزئی هستند. بسیاری از موارد اصول کلی در شرایط گوناگون منطبق میشن بر ده ها و صد ها مصداق و فرد خارجی. شما در امر دینی اصل آمادگی نظامی رو دارید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اصل عدم سلطه رو دارید، نفی سبیل، لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیل. این دو قاعده دینی است. همین قاعده دینی را می توانید بر ده ها مصداق و مورد خارجی منطبقش بکنید. بنابراین در امور حکومتی هم حاکم اسلامی، ولی اسلامی، پیغمبری که سیاست و زعامت اسلامی رو داره، در تنظیم‌های مختلف اجتماعی سیاسی، تنظیم روابط بین الملل، در همه زمینه‌ها میتواند به تطبیق اون قوانین عام بر این مصادیق بپردازه. و اساساً توهم جدایی بین فرامین وحیی و الهی و امور سیاسی ناشی از این شده که اونها گمان کردند پیغمبران یا جانشینان پیغمبران در این امور سیاسی و اجتماعی نمیان از عقل عملیشون کمک بگیرن، نمیان از کارشون. خب پیغمبران هم این عقل عملی رو دارن، مگر عقل عملی رو پیغمبران ندارن؟ فقط عقل نظری رو دارن. اونا میان از کارشناسان، از مشاوران مشورت میکنن، دستور مشورت رو هم خدا داده، با نخبگان رو دخالت میدن. اما توجه نشده که تشخیص دهندگان موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی با همه پیچیدگی هایی که در عصرهای مختلف میتوانه پیچیده تر بشه، بغرنج تر بشه، تشخیص امور سیاسی یک مسئله است، تأیید نهایی اینها یک مسئله دیگه است. تشخیص رو کارشناسان، خبرگان، نخبگان میدن، اما تأیید نهایی و اون مهر صحت و تأیید که بر اون امر باید زده بشه، این از ناحیه ولی الهی باید صورت بگیره. به بیان دیگر اینها بین ولایت و مرجعیت تفاوت قائل نشدن. اگر ما پیغمبران رو فقط مرجع امور دینی می دانستیم، نه ولی مردم، مرجع، مرجعیت فقط همون بیان احکام کلی است. اما اینا ولایت دارن علاوه بر مرجعیت، یعنی فرامینی که صادر می کنن، این فرامین لازم الاتباعه. در مرجعیت تشخیص موضوع بر عهده مقلده، نه مرجع، بر عهده پیغمبرم نیست. اما در حوزه ولایت فرقش با حوزه تقلید در همین است، در با حوزه مرجعیت در همین نقطه است که دائره ولایت هم حکم رو شامل میشه و هم موضوعات رو و تصمیم گیری در موضوعات و دخالت در این موضوعات حتی اگر جزئی باشه. بنابراین این مسئله به روشنی پاسخش معلوم میشه. مسئله دیگری که مطرح کردن و یک صورت زیبایی هم به خودش میگیره، یعنی در حقیقت یک نوع نگاه ترحم آمیز میکنه که میگه ما اگر میگیم دین در سیاست دخالت نکنه، ما قصه میخوریم برای دین، که چون امور سیاسی اموری است که معمولا وقتی حاکمان و سیاستمداران درگیر میشن، به هر حال یک سلسله نارضایتی ها، یک سلسله انتظارات، توقعاتی که اینها همه برآورده نمیشه در کشورداری، اگر شما دین را با سیاست گره زدید، مردم که از امور سیاسی حکومتی، از مشکلات، از معضلات در رنج قرار میگیرن، خدشه به قداست دین میخوره. شما سیاست را به سیاستمداران واگذار بکنید، اگر نارضایتی ایجاد بشه، مردم به رهبران سیاسی بدبین میشن، نه به رهبران دینی. خب یک نگاهش، نگاه در حقیقت ترحم آمیز هست. میگه ما دلمون برای دین میسوزه، برای مقدسات دین میسوزه. اگر دین با سیاست گره خورد، مردم در مسائل سیاسی وقتی ناراضی بودن، نارضایتی تسری پیدا میکنه به دین. جواب این است که اگر این هست، اولین اشکال باید بر پیغمبر اکرم وارد بشه. چرا پیغمبر در امور سیاسی دخالت کرد؟ چرا امیرالمومنین در امور سیاسی دخالت کرد؟ اتفاقا امیرالمومنین وقتی در دوران 5 ساله حکومتش دخالت کرد، خیلی هم ناراضی شدن. ناراضی شدن افراد دلیل بر این نمیشه که ما از یک واقعیت چشم پوشی بکنیم، صرف نظر بکنیم. ما ببینیم باید وظیفه چی هست. البته باید رعایت بکنن، توجه بکنن به این که سیاست مدارانی که دین دارند و در مصدر قدرت قرار میگیرند، به دقت مواظب عمل کرد و رفتار خودشون و تبعات و پیامدهای سویی که خدای ناکرده احیانا از ناحیه بی‌توجهی اونها متوجه دین خواهد شد، به دقت مورد توجه قرار بدن و پرهیز داشته باشن از این دسته مسائل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.